شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز یک شنبه به وقت ایران رو پشت سر میگذاریم. سلام و شب بخیر به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که صدای ما رو از این مجله نیمه شب میشنوید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه. همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما درباره موضوعات مختلف تهیه کردند. اما قبل از اینکه بشنوید این گزارش‌ها رو، پیشتر گوش بسپاریم به رضا جمالی همراه با آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنون نوشین، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست خبری روز شنبه درباره رفع حصر از رهبران اعتراض‌های سال 88 گفت ادامه مشکلی که در یک جامعه به وجود آمده نباید به مسئله دائمی مطرح شود. آقای روحانی به مناسبت هفته دولت صحبت می‌کرد و در ادامه گفت اگر موضوعی در گذشته بوده و می‌توانیم طبق قانون به آن پایان دهیم، باید به آن پایان دهیم.
اگر موضوعی در گذشته در این کشور بوده و ما میتونیم این موضوع رو طبق قانون پایان بدیم، خب پایان بدیم. به هر حال ادامه یک مشکلی که تو جامعه به وجود آمده، حالا حق با این بوده حق با اون بوده، قوه قضاییه و دادگاه‌های ما حکم میکنن به هر حال. اما اینکه یک موضوع رو ما تبدیل بکنیم به یک مسئله دائم در کشور، کسی سود نمیبره این وسط، یعنی چه خاصیتی داره؟
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همچنین درباره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت به وظایفش به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی عمل خواهد کرد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در بیانیه‌ای که متن آن روز شنبه در سایت وزارت اطلاعات منتشر شد، به خاطر آنچه که اشتباه در نقل قول از آیت الله خامنه ای عنوان شده، از رهبر جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی کرد. در یک برنامه تلویزیونی که چند روز پیش از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، وزیر اطلاعات نقل قولی از آیت الله خامنه ای درباره خطوط قرمز هسته‌ای بیان کرد که به گفته او با مراجعه به اصل سخنان رهبر این نقل قول اشتباه بوده است. پس از توافق هسته‌ای وین، برخی از مقامات حکومت ایران نقل قول‌های متعددی را از آیت الله خامنه‌ای در حمایت یا انتقاد از این توافق بیان کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که روز شنبه برای شرکت در اجلاس رؤسای پارلمان‌های جهان عازم آمریکا بود، در توقفی کوتاه در فرانکفورت با فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان تلفنی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دو طرف درباره مسائل دو جانبه از جمله توافق هسته‌ای اخیر در وین و همچنین مسائل مهم خاورمیانه و جهانی گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، وزیر خارجه آلمان از سفرش به تهران در مهر ماه آینده خبر داده است. دادگاهی در مصر سه روزنامه‌نگار شبکه خبری الجزیره را به 3 سال زندان محکوم کرد. دو نفر از این روزنامه‌نگاران تبعه کانادا و استرالیا هستند و روند برگزاری دادگاه آنها با انتقاد نهادهای مدافع آزادی بیان و حقوق بشر روبرو شده است. این روزنامه‌نگاران برای بخش انگلیسی شبکه الجزیره فعالیت می‌کردند. در خبر دیگر، ارتش تایلند با اعلام خبر بازداشت مظنونای اصلی بمب‌گذاری اخیر در این کشور گفت که او تبعه ترکیه است. یک مقام ارشد ارتش تایلند با اعلام این خبر به خبرگزاری فرانسه گفت که فرد بازداشت شده یک مرد 28 ساله است. همزمان سخنگوی پلیس تایلند با تایید بازداشت این فرد گفت گذرنامه‌های زیادی از محل زندگی او به دست آمده که همه متعلق به یک کشور است. ده ها هزار نفر روز شنبه با تظاهرات در کوالالامپور پایتخت مالزی خواستار کنارگیری نجیب رزاق نخست وزیر این کشور شدند. تظاهرات روز شنبه با وجود ممنوعیت برگزاری تجمع از سوی پلیس انجام شد و معترضان با پوشیدن لباس‌های زرد رنگ اعتراض خود را به عمل کرده نخست وزیر مالزی اعلام کردند. در چند شهر دیگر مالزی هم تظاهرات مشابهی برگزار شد. وزیران حمل و نقل و مسئولان امور امنیتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری درباره افزایش تمهیدات امنیتی در فعالیت قطارهای این اتحادیه روز شنبه تشکیل جلسه می دهند. این جلسه به دنبال خونسا شدن حمله مسلحانه اخیر در قطار پاریس آمستردام برگزار می شود. بازرسی چمدان‌ها، احراز هویت مسافران و افزایش حضور ماموران امنیتی مسلح از جمله اقدامات احتمالی است که انتظار می رود در جلسه وزیران اروپایی مطرح شود.
با سپاس از همکارم رضا جمالی. اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. شماری از فعالان حقوق بشر، مدنی، سیاسی و فرهنگی با راه اندازی کارزار ویدیویی از توافق هسته‌ای اعلام حمایت کردند.
تحریم هایی که علیه ایران وضع شده در طول این سالها بی سابقه است بعد از جنگ جهانی دوم، یکی از عواملی که به نقض حقوق بشر 80 میلیون ایرانی انجام میده.
نیروی انتظامی ایران از آمادگی خود برای برخورد با به گفته این نهاد تخلفات افراد سودجو در حوزه نشر و کتاب خبر داد.
در واقع یه احساس خطری کردم که مطالبی که در این کتاب ها هست باعث رشد یک نوع فرهنگی شده یا کمک کرده به فرهنگی که در برابر فرهنگ حاکم در حکومت هست.
نگاهی خواهیم داشت بر آثار محمد جواد خردمند، نویسنده و روزنامه نگاری که به تازگی در تهران درگذشت. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. کمپین ویدیویی حمایت از توافق هسته‌ای ایران نام یک کارزار مجازی است که شماری از فعالان حقوق بشر، مدنی، سیاسی، هنرمندان و چهره‌های مطرح ایرانی در آن شرکت کردند. در این کارزار ویدیویی ایرانیان داخل و خارج از کشور که موافق با توافق هسته‌ای هستند، دلایلشان را برای حمایت از این توافق توضیح می‌دهند و از سناتورهای آمریکایی می‌خواهند با توافق همراهی کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
میگویند میخواستند صدای مستقل جامعه ایران در حمایت از توافق هسته‌ای در رسانه‌های جهانی و آمریکایی بلندتر شود تا اعضای کنگره آمریکا بدانند حتی کسانی که بیشترین هزینه را برای به گفته آنها ارتقای دموکراسی و حقوق بشر در ایران دادند با این توافق موافقند. این را کسانی میگویند که کارزار ویدیویی را در حمایت از توافق اتمی راه انداختند، چه حقوقدان خارج از ایران که مجبور به خروج از کشور شده.
من مهرنگیز کار هستم در حال حاضر که توافق هسته‌ای به مراحل
چه برنده صلح نوبل که نمیتواند به ایران برگردد.
من شیرین عبادی هستم. من از توافق هسته‌ای حمایت میکنم.
چه کارگردانی مثل جعفر پناهی که اجازه فیلمسازی و فعالیت هنری ندارد.
احساس میکنم که اون چی که در کنگره آمریکا توسط سیاستمداران داره میگذره فقط تخیله.
چه چهره محبوب سینمایی در داخل کشور که از اهمیت صلح میگوید.
من رضا کیانیان هستم. میان جنگ و صلح را انتخاب میکنم.
چه زندانی سیاسی که امکان نشستن مقابل دوربین را ندارد اما از زندان پیام میفرستد.
من زیان ابری هستم. زندانی سیاسی ایرانی محکوم به 10 سال حبس در تبعید. موافق توافق هسته‌ای هستم.
چه مادر یکی از کشته شدگان اعتراضهای 88.
من پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، یکی از جانباختگان جنبش سبز مردم، از دستیابی کشورم به توافق هسته‌ای با جامعه جهانی حمایت میکنم.
چه فعال مدنی که سالها و ماههایی از زندگیش را در زندانهای جمهوری اسلامی ایران گذرانده.
من عمادالدین باقی، فعال مدنی، محقق و نویسنده در زمینه حقوق بشر.
چه موسیقیدان مشهوری که سالهاست با گروه های غیر ایرانی هم نوازی می کند. به هر زبانی که توانستند پیام دادند.
من محمد جواد اکبرین، الباحث فی الالهیات.
اما کنار هم آوردن این همه چهره شاخص ادبی، سیاسی، اجتماعی، هنری و حقوقی در کنار یکدیگر برای حمایت از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی چه فایده‌ای دارد؟ علی عبدی، فعال مدنی و یکی از سازمان دهندگان این کارزار مجازی در نیویورک.
مخالفان توافق هسته‌ای در طول مدت از دو تا کلید واژه خیلی استفاده کردن، یکی دموکراسی، یکی هم حقوق بشر، به این معنی که توافق هسته‌ای به جنبش دموکراسی خواهی در ایران ضربه میزنه و همطور باعث نقض حقوق بیشتر در ایران میشه. وقتی که فعالان نامدار حقوق بشر، هنرمندها و فعالان دموکراسی خواه سیاسی ویدیو پر کردن در حمایت از توافق هسته‌ای، یکی از اهداف اینه که این حربه از دست مخالفان خارج بشه. پوشش رسانه‌ای وسیعی که این کمپین پیدا کرد توی تقریبا تمام رسانه‌های اصلی غربی این نوید رو به ما میده که این صدا اینجا در غرب شنیده شده و قطعاً سناتورهایی که در کنگره هستند اینها رو دنبال می‌کنند.
حقوق بشر یکی از موارد شاخص است که بیشتر این چهره‌هایی که صدایشان را با این ویدیوها به گوش سناتورهای آمریکایی می‌رسانند مطرح می‌کنند. موضوعی که برخی فعالان ایرانی خارج از کشور و برخی از مخالفان توافق هسته‌ای معتقدند باید در کنار توافق از اهمیت کافی برخوردار باشد. اما در این کارزار ویدیویی از ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران و زندانی سیاسی سابق گرفته که همراه با آیت الله خمینی در سال 57 به ایران آمد، تا عماد بهاور مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران که چند سالی را در زندان گذرانده، از تقی کروبی که پدرش مهدی کروبی در حصر خانگی به سر میبرد تا حقوقدانی در ایران،
من نسلین ستوده به ضرورت رعایت حقوق بشر در جامعه خود واقفم.
همه اینها معتقدند با استناد به نقض حقوق بشر در ایران نباید با توافق هسته‌ای مخالفت کرد. علی عبدی از سازمان دهندگان این کارزار معتقد است این ویدیوها به فهم جایگاه دموکراسی و حقوق بشر در کنار توافق هسته‌ای ایران کمک می‌کنند.
یکی از هدف‌های کمپین قاعدتاً آگاهی سازی افکار عمومی در غرب است، مخصوصاً در کشوری مثل آمریکا، و تشویق کردنشون برای تماس با سناتورها و تماس با کنگره. تحریم هایی که علیه ایران وضع شده در طول این سالها بی سابقه است بعد از جنگ جهانی دوم، یکی از عواملی که به نقض حقوق بشر 80 میلیون ایرانی انجام میده. از نظر سطح سلامت، سطح بهداشت، کیفیت زندگی، امید به آینده، کرامت ایرانی در سراسر دنیا، اعتبار پاسپورت و غیره، و در نتیجه این صداهایی که از ایران داره میاد و از آدمهایی که خارج از ایران هستن تبعید شدن، عملا ما این پیام رو میخوایم برسونیم که نه، اتفاقا توافق هسته‌ای در راستای رعایت شدن بیشتر حقوق بشر ایرانی هاست.
برگزار کنندگان این کمپین میگویند به هدفشان رسیدند. هدفشان رساندن صدای مستقل از دولت‌ها به گوش تصمیم سازان سیاسی بوده که به گفته برنامه ریزان حتی فراتر از انتظارشان این صدا به گوش جهان رسیده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب نوبت می رسه به شنیدن صدای شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، با هم گوش می کنیم.
از روزی که جمهوری اسلامی اومده توی این مملکت 7 سال قبل که کلاه سرمون گذاشتن، بدبختمون کردن، شما توی این مملکت ببینین همه بیکارن، همه بدبختن، یه عده یه درصدی دارن میبرن و میخورن و میدوزن. آخه این چه رسمیه؟ آقای خامنه‌ای هم که نشسته اونجا برای خودش داره درس میده. این کارو باید بکنین، این کارو باید نکنین. بدگویی به اسرائیل، بدگویی به آمریکا، حالا دیگه افتادن دنبال انگلیس. بابا چه میخوای شما از دنیا؟ چرا این کارا رو میکنین؟ چرا ما بدبخت آواره میکنیم؟ چرا بیکاری هست؟ چرا جنگله ما را میسوزونیم؟ چرا رودخانه ها را خوش کردیم؟ همه اینا جمهوری اسلامی کرده. بعد هم میگن رأی بدین، اونم با یک نفری که خودشون دلشون میخواد، میگن به ای آقا رأی بدی یا به ای آقا رأی بدی.
از اون آقای محترمی که شنیدم از رادیو فردا گفت رهبر عزیزش جامعه رو متحد نگه داشته و هیچ مشکلی هم در جامعه وجود نداره، میپرسم چرا به حرفای انقلابیون سابق مثل رفسنجانی و مطهری و غیرازاله گوش نمیدن که همگی از رهبر برگشتند و حرفای جدید میزنند. همین آقای روحانی هم تلویحا حرفای ضد حرفای خامنه ای میزنه. از خاتمی البته چیزی نمیگم که رهبر عزیزش اونو ممنوع تصویر و ممنوع حرف کرده. اینها یعنی اتحاد آقای عزیز؟ کمی چشما و گوشهایت رو باز کن برادر. شما و رهبر عزیزه فکر کردید که در دنیا همیشه بر همون پاشنه 37 سال پیش میچرخه؟ نه جانم، اینطوریا نبوده و نیست و نخواهد بود. جهان و به تبع اون مردم ایران دائم در حال متحول شدن هستند.
خب با هم گوش کنیم به گزارشی درباره حوزه نشر و کتاب در ایران. سعید منتظر المهدی، سخنگو و معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران، روز شنبه از آمادگی پلیس برای برخورد با آنچه تخلفات افراد سودجو در حوزه نشر و کتاب نامید خبر داد. این آمادگی حدود 3 هفته پس از اجرای طرح برخورد با قاچاق و عرضه غیر مجاز محصولات سمعی و بصری توسط نیرو اعلام شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگو و معاون اجتماعی نیروی انتظامی گفت در صورتی که وزارت ارشاد یا ناشران از پلیس بخواهند که با موضوع قاچاق در حوزه نشر برخورد کند، ما نیز وارد عمل خواهیم شد. سعید منتظرالمهدی با اشاره به این موضوع که ممکن است به اجرای چنین طرحی نیاز باشد افزود در آن صورت با هماهنگی خود مسئولان مربوطه و یا ناشران و همچنین پس از اخذ مجوزهای لازم قضایی در کنار کسانی که مسئولیت دارند حضور خواهیم داشت. وی درباره برخورد با سایت‌های دانلود فیلم و کتاب در فضای مجازی نیز گفت در این زمینه هم اگر شکایتی شود از طریق پلیس فتا به موضوع رسیدگی خواهیم کرد. کاظم کردوانی، دبیر سابق کانون نویسندگان ایران مقیم برلین، درباره بحث مربوط به برخورد با آنچه تخلف در حوزه نشر و کتاب نامیده می شود، عقیده دارد.
یادمه که مثلا کتاب شازده احتجاب گلشیری سالیان دراز که اجازه چاپ نداشت، بسیار وسیع در همین بازار سیاه، در همین به اصطلاح بانده مافیایی چاپ میکردن و منتشر میکردن و پول انگفتی هم به دست آوردن، خیلی قیمت بالایی هم گذاشته بودن، از جمله شازده احتجاب، کتابای دیگه هم همینطور. و یه بار من خاطرم از یه ملاقاتی که با وزیر وقت ارشاد داشتیم ماجرانی، آقای گلشیری به خنده گفت شما که اینا رو میشناسین حداقل بگی یه مقدار از این پولایی که به دست میارن به ماها بدن. یعنی اینا جزء تالی فاسد تمام این نظام سانسوریست که خود جمهوری حکومت اسلامی برقرار کرد، که کتابا که اجازه نشر پیدا نمی کنن مادای هستن که در داخل، و این بانده هم باز به علت فساد حاکم در جامعه ایران، فساد حاکم در حکومت، با همکاری با یه بخشی افرادی از خود حکومت این کار میکنن. یعنی غیر ممکنه که چنین حجم وسیع از کتابا در ایران چاپ بشه و پخش بشه به صورت علنی و کسانی از حکومت دست در این ماجرا دست نداشته باشند.
پیش از این برخی سایت‌ها به ویژه سایت‌های معتقد دولت در گزارش‌های از عرضه و فروش کتاب‌های ممنوع در ایران مانند لولیتا انتقاد کرده بودند. در همین ارتباط حسین نوش آذر، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آذر سال گذشته به تلویزیون دولتی ایران گفت که برخورد با متخلفان نیاز به هماهنگی چند نهاد دارد.
نه تنها در رابطه با توزیع و نشر آثار ضد فرهنگی مسئولیتی رو در واقع در حماد نداریم، بلکه شدیداً مقابله میکنیم، مخالفت میکنیم با چاپ و انتشار محصولاتی که بخواد لطمه بزن به فرهنگ عمومی جامعه.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در اسفند سال گذشته به تلویزیون دولتی ایران گفت
این قاچاقه، برای اینکه هیچ مجوزی نداره، کسانی هم که توزیع میکنن دارن تخلف میکنن و ما با جدیت دنبال میکنیم، البته از طریق نیروی انتظامی بایستی با اینا برخورد بشه.
در همین حال اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران از بیش از یک سال قبل توسط برخی از سایت‌های محافظه‌کار تحت فشار قرار گرفته است تا با عرضه و فروش آنچه کتاب‌های ممنوع خوانده می‌شود مقابله کند. در این ارتباط نظر محمد مهدی فخری‌زاده، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران را در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران می‌شنویم.
اتحادیه فقط اطلاع رسانی می‌کنه که مواظب باشین برای خودتون مثلا درصد درست نکنین، این کتابو تو کتاب فروشاتون نذارین.
آقای کردوانی میگوید که طرح بحث برخورد با کتاب‌های ممنوع و نیز اعمال فشار بر ناشران در ارتباط با اعمال محدودیت‌ها در فضای فرهنگی و اجتماعی از سوی دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران است.
هیچ کتابی ممنوعی نیست که در ایران چاپ نتونه بشه و میشه و این باهات انجام میدن. با توجه به حجم بالای این کتابایی که در ایران چاپ میشه و عموما هم چه کتابایی که در خارج هست، چه کتابایی که در داخل در گذشته چاپ شده بود ولی الان اجازه نشر نداره، در واقع یه احساس خطری کردن که مطالبی که در این کتابا هست باعث رشد یک نوع فرهنگی شده یا کمک کرده به فرهنگی که در برابر فرهنگ حاکم در حکومت هست. مثلا شما فکر بفرمایید که کتاب مثلا تولد دیگر شجاع‌الدین شفا و کتابای از این دست یا کتابای سعیدی سیرجانی و احساس نگرانی که اینا میکنن از رشد این فرهنگ، خب یه جنبه های هم میتونه همین باشه که در واقع بخوان این روزنه رو هم ببندن، ولی به علت فساد حاکم در حکومت و کسانی که از خود حکومت دست دارن در این ماجرا تصور نمی‌کنم که بتونن موفق بشن.
در این میان خبرگزاری ایسنا در گزارش خود در مورد آمادگی نیروی انتظامی برای برخورد با آنچه تخلفات افراد سودجو در حوزه نشر و کتاب نامیده می شود نوشت که حدود 3 هفته پیش نیز نیروی انتظامی در همکاری مشترک با سازمان سینمایی و دیگر نهادهای فرهنگی طرحی را به منظور برخورد با قاچاق و عرضه غیرمجاز محصولات سمعی و بصری به اجرا درآورد. به نوشته ای ایسنا این طرح جلوی سود 500 میلیون تومانی سودجویان را گرفته و با استقبال اهالی فرهنگ و سینما روبرو شده است.
میگویند طلاق زلزله است که جامعه ایران را می‌لرزاند.
استانداردهای زندگی‌ها عوض شده.
آیا واقعاً آمار طلاق تکان دهنده است؟
افزایش فردیت و خودآگاهی است از خود به عنوان یک جنس، یعنی خودآگاهی جنسیتی به عنوان یک زن خود رو فهمیدنه.
یک جامعه سنتی خانواده رو یک امر مقدس میدونه.
یک شنبه 7:30 عصر صدای دیگر.
محمد جواد خردمند نویسنده و روزنامه‌نگار روز جمعه 6 شهریور در بیمارستان کسرا در تهران بر اثر بیماری سرطان درگذشت. از این نویسنده 2 اثر به جا مانده که به دلیل شیوه خاص نگارش مورد توجه صاحب نظران ادبی قرار گرفته. همکارم شاهین بشیری در گزارشی به جزئیات بیشتر در این باره پرداخته.
محمد جواد خردمند از معدود نویسندگان ایرانی بود که با کنکاش در ادبیات کهن پارسی و عنایت به شیوه های مشابه در ادبیات غرب، شیوه داستانک را برای هنر نویسندگی خود انتخاب کرد. شیوه‌ای که در غرب با عنوان مینیمالیستی از آن یاد می شود. داستانک برشی از یک موقعیت جذاب زندگی است. شعار نویسنده ی داستانک این است که فقط آنچه را که لازم است باید گفت. حسن عسقری نویسنده ی معاصر در مورد هنر داستان نویسی محمد جواد خردمند معتقد است
داستانه خیلی کوتاه پر از کنایه و طنز می‌نوشت و واقعا در مجموع کاراش خیلی خوب بود، منتها اصلا فرصتی برای خودش نمی‌ذاشت که راجع بهش بنویسه. گاهی این داستان کوتاه رو توی ماشین می‌نوشت، توی یه جایی مثلا داشت غذایی می‌خورد، نهار می‌خورد، بعد هم شتاب زده. نوشتش 2 گونه است، یک سری داستان‌های آنکدوت لطیفه‌واره که با ساختمان داستان‌های رئالیستی فاصله داره. این داستان‌هایی است که از افسانه‌ها، از اسطوره‌ها استفاده کرده، البته با آمیزش با طنز و حرف‌های اجتماعی و سیاسی هم چاشنی هست در این داستان. یه نوع داستان‌های دیگه داره ایشون که ذهنی هست. داستان‌هایی بود که امروزی هست، خیلی مدرن هست و ایشون تو این زمینه به نظرم کارش درخشان بود.
هنگامی که در سال 1377 بنابر پاره‌ای اختلاف نظرها مجله ادبی کلک با کنارگیری علی دهباشی نخستین سردبیر خود مواجه شد، این محمد جواد خردمند بود که برای تعطیل نشدن کلک از هیچ کمکی فروگذار نکرد، انتشار آن را ادامه داد و بعدها سردبیری چند شماره از این مجله را بر عهده گرفت. کسرا حاج سید جوادی مدیر مسئول این مجله که اکنون بار دیگر انتشارش متوقف شده، با وجود آنکه به علت سکته و بیماری برای انجام مصاحبه مشکل داشت، در مورد کمک‌های بی‌دریغ محمد جواد خردمند به رادیو فردا می‌گوید:
ما از سال 45 با هم در لشکر گاه رهی احواز خدمت میکردیم. ما را فرستادن کردستان، در کردستان کنار هم در روستاها تدریس میکردیم. وقتی آقای دهباشی از کنار گرفتن، من تنها کسی که قابل اعتماد میدونستم آقای خردمند بود. با همکاری بقیه دوستان مجده چک چند سال دیگه انتشار پیدا کرد. هرگز نقشون رو من در زندگی خودم فراموش نمی کنم و از درگذشتشون به نهایت متاسفم.
حسن عسقری نیز از دوران همکاریش در کلک با محمد جواد خردمند به نیکی یاد می کند و در یادآوری آن روزها چنین می گوید:
ایشون همه امکاناتشو گذاشته که این مجله در بیاد، هم مالی هم وقت و ایناش. ما هممون نویسنده ها دو شغله بودیم. جواد عزیز ما نیروی زیادی میگذاشت، مشغله زیاد داشت، گاهی کار پیمانکاری ساختمانی داشت در جاهای دور که برادرش مهندس طراح ساختمان بود، کاری بهشون داده بود در هشتگل میره کار میکردن، خب از روی پولی در میآوردن. مشغله های زندگی روزمره این فراغت رو از بین میبره که بنشینه در خلوت کار هنریش رو انجام بده. جواد همیشه علاوه بر این که وقت زیادی میذاشت برای کار مجله، بسیار برای دوستان که مشکلات مادی داشتن به اونا کمک میکرد، بدون اینکه اطرافیان متوجه باشن، دوندگی بسیار میزد برای پول در آوردن و بعد این پول رو هزینه میکرد برای دوستان اطرافیان برای کارهای فرهنگی.
فرزانه خردمند، خواهر محمد جواد خردمند، با اشاره به نحوه زندگی برادرش از آثار اون نیز یاد میکند.
انقدر با صبوری و متانت مثل همه زندگیش تحمل کرد این بیماری رو و تا آخرین لحظات آرام و صبور زندگی کرد و هرگز شکایتی از بیماریش نکرد و تحمل کرد بدون اینکه کوچکترین ناراحتی رو به دیگران منتقل کنه. همه عمرش فرهنگی بود و فرهنگی زندگی کرد.
کتابایی که از ایشون منتشر شده خانم خردمند، این دو تا کتاب فکر میکنم منتشر شده،
یک کتاب قصه های کوچک برای آدم های بزرگ بود، یک کتاب مشتی گرفتاری، کتاب دیگه هم داشت که در وزارت ارشاد و هنوز به چاپ نرسید. اونم یه مجموعه داستان کوتاه ازش هست که نشد که اجازه چاپ بگیره.
آثار ادبی و روزنامه نگاری محمد جواد خردمند در دوره ای از تاریخ ادبی ایران منتشر شد که وقایع سیاسی تأثیر مستقیمی بر خلاقیت هنرمندان می گذارد و در آثار او نیز چنین تأثیراتی به وضوح منعکس شده است. پیکر محمد جواد خردمند صبح روز شنبه هفتم شهریور ماه برای خاکسپاری در بهشت زهرا از مقابل بیمارستان کسرا تشییع شد.
رادیو فردا گوش میکنید. نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده.
در نخستین شب مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان در بوسنی هرزگوین، چهار کشتیگیر نوجوان ایران روی سکو رفتند و یکی حذف شد. محمد یزدانی و عرفان آینی کشتیگیران اوزان 48 و 50 کیلو مدال نقره گرفتند. امیر حسین کاووسی و مجتبی اصغری هم در 58 و 69 کیلوگرم برندگان مدال‌های برنز بودند. میثم عبدی در 85 حذف شد. مسابقات در 5 وزن دوم امروز یک شنبه برگزار می‌شود. تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران در مسابقات قهرمانی جهان برای تیم‌های زیر 23 در امارات متحده عربی در آخرین بازی در مرحله گروهی تیم مصر را 3-2 شکست داد. به این ترتیب تیم والیبال امید ایران با 3 پیروزی و 2 شکست به کار خود در این مرحله پایان داده و اینک باید برای یکی از مقام‌های پنجم به بعد به مسافه حریفان برود. در مسابقات بین‌المللی بسکتبال جام ویلیام جونز در چین تایپه، تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی 77-46 مقابل کره جنوبی کار خود را در این دوره از رقابت‌ها آغاز کرد. بازی بعدی ایران با تیم بی چین تایپه خواهد بود. شنبه شب در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس بعد از 52 سال تیم وستهم یونایتد موفق شد در لیورپول را شکست دهد. وستهم یونایتد 3-0 پیروز شد. 2 گل نیمه اول و 1 گل دقیقه 90 که این گل وستهم به گزارش شبکه NBC توسط بازیکن سنگالی وستهم به نام دیاف راساخو درون دروازه لیورپول جای گرفت. دو تیم در حال حاضر ششم و هفتمند. شکست چلسی در ورزشگاه استنفورد بریج لندن مقابل تیم همشهری کریستال پالاس نیز از حوادث بزرگ شنبه شب در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس بود. کریستال پالاس 2-1 از سد آبی پوشان چلسی گذشت و خود را در رده دوم جدول پشت سر منچستر سیتی قرار داد، بالاتر از لستر سیتی که سوم است. منچستر یونایتد با 1 بازی کمتر چهارم و آرسنال و لیورپول پنجم و ششم. و در مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان در پایتخت چین، اوسین بولت سریع‌ترین مرد جهان به سومین مدال طلای خود دست یافت. این بار در 2 4 درصد متر همراه با تیم جامائیکا. در این رشته پس از جامائیکا تیم‌های 14% متر چین و کانادا دوم و سوم شدند. چهار دونده جامائیکایی که یکی از آنها اوسین بولت بود 400 متر را شراکتی در مدت 37 ثانیه و 36 صدام ثانیه تایی کردند و بر سکوی اول جهان قرار گرفتند. اوسین بولت پیش از این مدال‌های طلای 100 متر و 200 متر را نیز کسب کرده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم مجددا مجله دیدگاه ها رو از امیر مصدق کاتوزیان خواهید شنید. پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از آزاده اسدی.
متشکرم از سنوشین و یک بار دیگه سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا و شب زنده داران در ایران. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست خبری روز شنبه درباره رفع حصر از رهبران اعتراض‌های سال 88 گفت ادامه مشکلی که در یک جامعه به وجود آمده نباید به یک مسئله دائمی تبدیل شود.
اگر موضوعی در گذشته در این کشور بوده و ما میتونیم این موضوع رو طبق قانون پایان بدیم، خب پایان بدیم. به هر حال ادامه یک مشکلی که تو جامعه به وجود آمده، حالا حق با این بوده حق با اون بوده، قوه قضاییه و دادگاه‌های ما حکم می‌کنن به هر حال. اما اینکه یک موضوع رو ما تبدیل بکنیم به یک مسئله دائم در کشور، کسی سود نمیبره این وسط، یعنی چه خاصیتی داره؟
حسن روحانی به مناسبت هفته دولت صحبت میکرد و همچنین درباره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری هم گفت که به وظایفش به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی عمل خواهد کرد. رئیس سازمان امور اراضی کشور از 300 مورد ساخت و ساز غیر مجاز در گردنه حیران خبر داد و گفت پرونده بخشدار این منطقه به دادگاه ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قباد افشار روز شنبه گفت پرونده 200 مورد ساخت و ساز غیر مجاز دیگر هم در دست بررسی است. او همچنین گفته است نیاز روستای حیران برای ساخت مسکن و خدمات عمومی 30 هکتار است، اما در این منطقه 130 هکتار بیشتر از میزان تعیین شده ساخت و ساز انجام شده است. پرونده زمینخواری در گردنه حیران از یک ماه پیش پس از این مطرح شد که سفر نعیمی نماینده آستارا و کمال الدین پیر مؤذن نماینده اردبیل در مجلس یکدیگر را به زمینخواری در این منطقه متهم کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران که روز شنبه برای شرکت در اجلاس رؤسای پارلمان‌های جهان عازم آمریکا شد، در توقفی کوتاه در فرانکفورت با فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان تلفنی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دو طرف درباره مسائل دو جانبه از جمله توافق هسته‌ای اخیر در وین و همچنین مسائل مهم خاورمیانه و جهانی گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، وزیر خارجه آلمان از سفرش به تهران در مهمه آینده خبر داده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در بیانیه‌ای که متن آن روز شنبه در سایت وزارت اطلاعات منتشر شد، به خاطر آنچه که اشتباه در نقل قول از آیت الله خامنه‌ای عنوان شده، از رهبر جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی کرد. در یک برنامه تلویزیونی که چند روز پیش از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، وزیر اطلاعات نقل قولی از آیت الله خامنه‌ای درباره خطوط قرمز هسته‌ای بیان کرد که به گفته او با مراجعه به اصل سخنان رهبر این نقل قول اشتباه بوده است. روز شنبه بر اثر آتش سوزی در یک مرکز درمان حیوانات در شهرستان اشتهارد در البرز، یک تن کشته و 200 قلاده گربه تلف شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این حادثه زن 60 ساله‌ای که نگهداری و درمان گربه های آسیب دیده را بر عهده داشت، بر اثر خفگی جان باخت. بر پایه این گزارش، این مرکز درمانی از سوی یک تشکل مردم نهاد از 10 سال پیش با هدف حمایت و نگهداری از حیوانات آسیب دیده راه اندازی شده است. خبرگزاری ایلنا از بستری شدن محمد رضا شجریان، استاد برجسته آواز ایران، در بیمارستان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا شجریان از روز پنجشنبه 5 شهریور ماه در بیمارستان کسرا در تهران بستری و ممنوع الملاقات است و پزشکانش اطلاعات بیشتری از او در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهند. همچنین خبرگزاری فارس از قول برخی منابع غیررسمی مشکلات ریوی را دلیل بستری شدن او اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، فارس. این خواننده مشهور آواز سنتی ایران در سال 86 خورشیدی هم به دلیل بیماری ریوی تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. محمد رضا شجریان 74 ساله یکی از محبوب ترین خوانندگان معاصر ایران است که همیشه آلبوم هایش در صدر فهرست پرفروش ترین ها در سبک موسیقی سنتی ایران بودند. او سال هاست که اجازه برگزاری کنسرت را در ایران ندارد.
با سپاس از آزاده اسدی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. طبق معمول همیشه میتونید آخرین اخبار رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com یا میتونید در صفحه فیسبوک اخبار رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. نوبت میرسه به شنیدن برنامه دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان. شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. انتشار متن و فایل کامل صوتی بحث برنامه هفته گذشته دیدگاه‌ها درباره پدیده بردهداری جدید، بردگی جنسی و واکنش روحانیان مسلمان به گروه خلافت اسلامی و تشکل‌های سلفی افراطی مسلح مشابه بر روی وبسایت رادیو فردا بیش از 40 کامنت و ابراز نظر کاربران را در 5 صفحه به دنبال داشت. از همین رو برنامه این هفته هم ویژه ادامه بحث درباره بردهداری جدید، بردگی جنسی و کلن انواع رفتارهای خلافت اسلامی و گروه‌های مشابه است. در یک سوی این بحث دوباره محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک آمریکا در شهر دورهام ایالت کارولینای شمالی است که میگوید اعضای این گروه ها اقلیت محض مسلمانان هستند و رفتار آنان در زمینه بردهداری، بردگی جنسی و سایر خشونت هایی که اعمال می کنند بازتاب قرائت غالب مسلمانان سنی و شیعه از اسلام نیست. به گفته او رفتار یک اقلیت کوچک افراطی را به حساب اسلام و جامعه مسلمانان نمی توان گذاشت. در سوی دیگر این بحث در این برنامه محمد رضا نیکفر، پژوهشگر فلسفه در برلن است که نزدیک 6 سال پیش همزمان با اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در مقاله‌ای با عنوان الهیات شکنجه از جمله پرسید چه کسی مسئول این خدا هاست؟ چه کسی مسئول خدایی است که نظر کردگانشان تجاوز می کنند، شکنجه می کنند، آدم می کشند، دروغ می گویند، نظام دینی برپا کردند که اساره همه تبهکاری هاست؟ اینک توجه شما را به بخشی از بحث این هفته دیدگاه ها جلب می کنند. آقای کدیور، به فکرم رسید که به جای اینکه من پرسش رو پیش بکشم، ابراز نظر مکتوب برخی کاربران وبسایت رادیو فردا رو که دیدگاه‌های شما رو درباره بردهداری جدید و بردگی جنسی خوندن با شما در میان بگذارم. کاربری می‌نویسه تاریخ اسلام سراسر نشانگر این کارها و رفتارهاست که امروز گروه خلافت اسلامی انجام میده. قوانین اسلام به گفته او بر پایه قرآن، سنت، یعنی رفتار پیامبر اسلام و 4 خلیفه صدر اسلام بنا شده به گفته او، و مذهب شیعه رفتار امامان رو هم بر اون افزوده. این کاربر اضافه میکنه که بنابراین اشکال از ابوبکر بغدادی خلیفه گروه حکومت اسلامی یا داعش نیست، اشکال از پایه و بنیان این سیستم سیاسی است. به گفته او اسلامیست با شمشیر جنگ، خونریزی، غارت، چپاول و تجاوز و بردفروشی آغاز شد، ادامه داشته و خواهد داشت تا زمانی که یا دیگر غیر مسلمانی در جهان نباشه یا همگان آن را شناخته و در برابرش یک پارچه بایستند. نظر شما درباره این گفته این کاربر چیه؟
این مطلبی رو که شما خوندید پر از مغالطه های متعدده. این که سراسر تاریخ اسلام چنین بوده، به طور کلی هر دینی پیروانش در طول تاریخ اعمالی انجام دادن، ما میتونیم اونا رو ارزیابی بکنیم، برخی از اونها درست بوده، برخی نادرست بوده. من اجازه بدید بحثم از یک نکته شروع بکنم. در مورد اینکه دین چی هست، آیا دین آن است که مطلبی در گذشته توسط مؤسس دین، پیامبر یا به هر حال مثلا توی مسیحیت حواریون و قدیسین، در اسلام صحابه از دید اهل سنت و خلفا از دید شیعه امامان افزودند نکاتی رو به متن کتاب مقدس و امثال هم، آیا دین همون چیز، یک چیز امر کاملا فیکس به اصطلاح یک امر تثبیت شده در گذشته هست و در نتیجه هیچ فهم جدیدی از اون متن قدیمی نمیتوان داشت. اگر منظور از دین این باشه، این تفکری است که سلفی ها دارن در زمان ما. در میان غیر مسلمان ها هم روی کردی است که اورینتالیست ها به خصوص نسل‌های اولیه‌شون داشتند. آقای برنارد لوئیس هم همین رو میگه. آقای ابوبکر بغدادی هم همین رو گفته. سرکرده دیگر گروه‌های رادیکال هم همین رو میگن. خب این تلقی از دین در محافل آکادمیک دنیا، چه در مورد اسلام، چه در مورد دیگر ادیان، کاملا امر باطلی محسوب میشه. دین چیزی نیست که برای یک بار و همیشه در گذشته گفته شده باشد و تمام شده باشد. ما وقتی میخوام هر دینی رو تعریف بکنیم، این میشه دین آن چیزی است که فی الواقع مواجهه مردم با امر متعالی است که پیروان آن دین در این زمان در این منطقه باور دارند و عمل میکنند. و مراد از این پیروان هم به اصطلاح امروز مینستریمشون هست و چه غالبشون هست. اقلیت‌های بسیار محدودی نیست. هیچ کسی هم نمیتواند کار یک اقلیتی رو به پای اکثریت غالب بیشتر از 99% بگذاره. من حالا فرصت باشه یک یک قول دینشناسان بزرگ معاصر رو ذکر میکنم و نکته‌ای که توی این مطلب شما خوندید خلاف مسلمات دینشناسی معاصر است.
بسیار خب. آقای نیکفر، شما در مقاله‌های نظیر الهیات شکنجه که حدود 6 سال پیش نوشتین برخوردی با اسلام سیاسی ارائه دادید که با دیدگاه آقای کدیور متمایز و حتی شاید بشه متعارضه. شاید بشه استدلال شما رو اینطور خلاصه کرد که بعضی رفتارها مثل شکنجه، بردهداری، بردگی جنسی اینقدر با تاریخ اسلام عجینه که به سادگی با تفسیر روحانیون نواندیش و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه نمیشه دورش زد و بحث رو با خیال راحت خاتمه داد. اما کاربری در وبسایت رادیو فردا به نکته اشاره میکنه که در استدلال شما برجسته نمیشه. این کاربر مینویسه مسیحیان هم تو قرن‌های گذشته بردهداری و نجات پرستی داشتن. تو خود آمریکا توی فیلم‌هاش می‌بینیم. در ضمن اگر دوستان یه خورده راجع به این گروه مطالعه بکنن، راجع به خلافت اسلامی می‌بینن که اینا مسلمان نیستن و فقط از اسم اسلام استفاده ابزاری می‌کنن. نظر شما چیه؟
در مورد اون مقاله بگم، یک مقاله رو متأسفانه فقط گویا قسمت اول و وسطش خونده میشه و توجه نمیشه به اون قسمت آخرش. از جمله کسانی که به این کم توجه کردن خود آقای کدیور هست. در اون مقاله، مدعای اون مقاله که به این بحث شما ربط پیدا خواهد کرد اینه که هرگاه به اسم یک خدا حقوق اساسی انسان از جمله حق مسئولیت جسم و روان او از شکنجه پایمال بشه، آن الهیاتی رو که در اون خدا موجه میشه میتونیم بهش بگیم الهیات شکنجه. بعد همون مقاله گفته شد که دو تا حرکت میتونه برای یک خدا وجود داشته باشه، یا این حبوط رو انجام بده که تبدیل بشه به در واقع خدای شکنجه‌گر، تبدیل بشه به خدای اوین، یا اینکه راهش باز باشه برای یک ترانسندنس، یعنی بره تعالی پیدا کنه و فرا قرار بگیره و فاصله پیدا کنه از این قدرت زمینی شکنجهگر. این دوتا راه باز هست و من اصلا معتقد نیستم که برای یک دین بزرگ تاریخی با این توده عظیم انسانی راه مسدود هست و ما چاره جز هبوط نداریم. در طول تاریخ این تعالی جویی صورت گرفته و این تعالی جویی باز هم صورت خواهد گرفت و یک خدای متعالی بر یک خدای شکنجه‌گر امیدوارم در نهایت غلبه پیدا کنه. بنابراین الهیات شکنجه به هیچ وجه منظور اون مقاله نبود که کل این تاریخ تاریخ شکنجه است و یک حتمیت تاریخی وجود داره که ما در اینجا ببونیم. موضوع این هست که ما چه راههایی رو پیدا کنیم برای تعالی. راه مهم تعالی رهایی شدن از دست تاریخ خودمونه. وقتی که راه گذشته، راه آینده دچار بحران بشه، یک دین، یک جامعه، در اون حالت گذشته اون به صورت یک بار، به صورت یک بار گران در میاد و بعد در دوره که با ایدولوژی های ناسیونالیستی مشخص میشه، این اراده به قدرت دینی به صورت یک بازگشت به یک سنت آمیخته به قدرت در میاد و در این حالت که خطر احیای اون سنت خشن هم وجود داره، چون با قدرت در آمیخته میشه و در این حالتی که یک دین اسیر تاریخ خودش میشه. اصلاح دینی در همه جای جهان از طریق رهایی از تاریخ صورت گرفته، یعنی مصلح دینی میاد یک عنصر اخلاقی رو، یک اصول اخلاقی دینش رو برجسته میکنه و این رو در برابر اون پوسته و اون ماده تاریخی میگذره و ازش فراتر میره. این راه باز هست و وقتی که من این وضعیت رو میبینم، مثل وضعیتی که در خاورمیانه صورت میگیره، اینو من فقط نشون دهنده یک بحران بزرگ در فرهنگ و در جامعه و همه ارکان هست و من به هیچ وجه معتقد نیستم که ما در اینجا مسئولیت نداریم. تک تک ما در برابر اون چی که اتفاق میفته مسئولیت داریم. یعنی من وقتی که این فجایع رو به عنوان اسلام میبینم که صورت میگیره، من به عنوان یک سکولار میگم که مسئولیت من در این مورد چی هست؟ من هم زاده این فرهنگ هستم و تافته جدا بافته نیستم. در اینجا هست که یک بحران عظیمی میبینیم و ما باید یک حرکت متحدانه صورت بدیم که از این تاریخ نجات پیدا کنیم و وقتی میتونیم نجات پیدا کنیم که راه رو به سوی یک آینده آزاد و عادلانه بکشاییم. این به هر حال توضیح بود که میباید ذیل این مفهوم الهیات شکنجه من میدادم. به هر حال من راه ترانسندانس رو، راه تعالی رو بسته نمیبینم، به روی هیچ انسانی بسته نمیبینم، چه مؤمن و چه غیر مؤمن.
ممنون آقای نیکفر. یه سایه روشن دیگه ای از نظرات شما الان داره انعکاس پیدا میکنه توی این برنامه. آقای کدیور، حالا ادامه بدید اون بحثتون رو، همطور واکنش به گفته آقای نیکفر رو. ولی یه کاربر دیگری در زیر بحث بردهداری جدید نوشته که این الله چه خدایی است که حرفاش تاریخ انقضا داره و منسوخ میشه. این یک دلیل محکم برای اثبات غیر خدایی بودن این دینه که خداوندش بیخبر از آینده است و مجبور حرف قبلیشو نسخ کنه. حالا شما به اون مواردی که گفتید که پژوهشگران دین و استادان مطالعات دینی یکایک گفتن میتونید اشاره کنید اینجا؟
بله، مسئله بردهداری مسئله نیست که توسط هیچ دینی تأسیس شده باشد. این مسئله یک واقعیت تاریخی است که در گذشته وجود داشته. ادیان هم اومدند در اون شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی توانایی حذف کاملشو نداشتند، با تعدیلاتی اون رو پذیرفتند. قبل از اسلام این مسئله در یهودیت و مسیحیت هم سابقه داره و به طور کلی تنها عقلانیت معاصر هست، 100 سال 150 سال بیشتر نمیگذاره که به این نتیجه رسیده بردهداری خلاف عدالت است. وقتی به متون فیلسوفانی مثل افلاطون و ارسطو مراجعه میکنیم، میبینیم اینها رو توجیه عقلی کردن. وقتی انسان گذشته، حتی انسان گذشته غیر دیندار، در مورد بردهداری در گذشته تلقیش این بوده، از دینداران چه انتظاری میره؟ بعدم هیچ آیه در قرآن، هیچ سند معتبری در میان احادیث وجود نداره که اینها تأسیس شده باشد. مسئله نسخ هم که ابتدا در میان یهودیان بوده، معناش اینه از ابتدا یک حکم دینی موقت است، نه اینکه واضع اون حکم نمیدانسته و بعد یه چیزی دانسته و آمده اون حکم رو نقض کرده. خیر، از اول موقت وضع شده اون قانون، منتها موقت بودنش به دلیل مصالحی به اطلاع مردم نرسیده و بعدن شارع پیامبر یا پیروان اون پیامبر به اون نکته تاریخ دار بودن و موقت بودنش پی بردن و این رو اعلام کردن. این در شرایع گذشته بوده، در اسلام هم هست، ناسخ و منسوخ وجود داره، چیزی نیست که روشن فکران یا منورالفکرها اضافه کرده باشند. اما نکته اساسی من با نکاتی که جناب آقای نیکفر اشاره کردن، که نکته تازه‌ای نبود، در مقالهشون هم بود، الان هم همونا رو اشاره کردن، من همون رو کامل فهمیده بودم. اشکال من هم در گذشته هم فعلا به فرمایشات امثال ایشون، نه تنها خود ایشون، اینه که وقتی ما مطلبی رو تو بیان ایشون هم بود، اسلام دینی است که در همه جای دنیا این گونه است یا آن گونه است، این قضایای کلی رو که به کار میبریم، دین شناسی معاصر به شدت این قضایای کلیه رو زیر سوال میبره. شما به هیچ دلیل علمی نمیتوانید اثبات بکنید که یک قضیه کلیه را برای یک دین در طول تاریخ یا در یک زمان با این تکثری که وجود داره اثبات کنید. مثلا غیر قابل اثبات است. و این نکته را هم اضافه میکنه دینشناسی معاصر. مثالی که من از دینشناسی معاصر میزنم، خوب آقای نیکفر هم وقتی میخوان مطالبشون به فرمان این نکات رو مستند بکنن. ببینید یکی از مهمترین بزرگترین دینشناسان معاصر کنت ویل اسمیت است. ایشون پدر دینشناسی تطبیقی در دنیا، مؤسسه ای در دانشگاه هاروارد و بسیار فرد معتبری. میگه هر کسی که از ذات یک دین سخن بگوید از دینشناسی هیچ اطلاعی ندارد. میگه ما هیچگاه نمیتوانیم از ذات مسیحیت، از ذات هندویسم، از ذات اسلام سخن بگوییم. کل مرادش هم که به کار بردن کلمه ذات نیست، یعنی یک نسبتی را به یک دین در تمام طول تاریخ یا در همه مناطق دادن. همواره این رو ذکر میکنه، همه این صفت غالب دینشناسی معاصره. وقتی میخواهید گزاره‌ای رو به دینداران نسبت بدید، حتما زمان و منطقهش را فراموش نکنید و به یاد داشته باشید همواره از قضایای جزئیه استفاده کنید. بعضی از مسلمانان در قرن 21 در منطقه خاورمیانه چنین میکنند یا چنان میکنند. این گزاره جزئیه به هیچ وجه قابل تعمیم نه در تمام مناطق نه در تمام زمانها نیست. اشکال اصلی تفکر آقای نیکفر در مورد اسلام که میرسن به کار بردن این قضایای کلی است که به یک نوع ذاتگرایی منجر میشود. و الا من ایشون هیچ اختلافی نداریم، داعش یا این گروه های دیگر تروریستی اعمالشون کلهم اجمعین محکوم است. نه ایشون در زمینه تردید دارد نه بنده، بس در تحلیل اینه که اینها چرا چنین میکنن. ظاهر قضیه اینها عرب هستند، اینها مسلمان هستند. من نمیگم ادعای مسلمانی هم میکنن، نه واقعا مسلمان هستند، اما مسلمانانی خطاکار هستند. مگر جایی که آقای نیکفر زندگی میکنن شهروندان آلمانی، اگر کسی مثل نئونازیست ها خطای انجام داد، ما حق داریم تمام ملت آلمان رو زیر سوال ببریم؟ وقتی که اکثر آلمانی ها اون افعال رو محکوم بکنن، اگر اکثریت مسلمان ها اعمال یک اقلیت 0.1% رو محکوم نکردن یا تأیید کردن، ما حق داریم بگیم که شما چون محکوم نکردید یا تأیید کردید با اونها شریک هستید. و الا ما با همه جنایتکاران دنیا صفات مشترکی داریم، اما هیچ کس رو نمی آیند به خاطر جنایاتی که دیگران کردن و موافقتی نداشتن و محکوم هم کردن اونها رو به اصطلاح محکومشون بکنن. بعد همی که گفته می شود یک بحران است، خب این بحران مگه فکر میکنید برای مسیحیت نبود؟ برای یهودیت نبوده و نیست؟ برای اسلام هم به همین گونه است. یا برای عرفیون، آیا اونها همه آدمای تیکیش مامانی بودند؟ فقط مسلمان‌ها بودند تو طول تاریخ جنایت کردند؟ یا الان من هر روز که رادیو رو گوش میکنم ببینیم در همین آمریکا جنایات متعددی همین دیروز تو ویرجینیا اتفاق افتاده. آیا میشه همه اهالی ویرجینیا رو به این دلیل محکوم کرد؟ طرف داشته مصاحبه تلویزیونی میکرده، فیلمش هم داشت گرفته میشد، در همون زمان داده ترور کرده. اینا رو که نمیشه به همه تعمیم داد. من خیلی واضح سوال میکنم چه کسانی به قدرت رسیدن از قدرت سوء استفاده نکردن؟ همواره قدرت ها از ایدئولوژی ها و ادیان سوء استفاده کردن. همه ما سه نفر به سکولاریسم قائل هستیم، معتقد هستیم نهاد دین باید از نهاد دولت جدا باشه. بیام سر نقاط اختلافمون، نریم روی مواردی که من هم مثل دوستان دیگه باور دارم، بگیم به چه دلیلی این گروه، نه به دلیل وجود افسران بعثی، نه به دلیل نقشه های سیاسی پشتونه، اینها صرفاً به دلیل برخواست از دینشون این فجایع رو انجام میدن. آقای نیکفر این گویا این میدان اثبات بکنن اینها کاری که انجام میدن صرفاً به خاطر دینشون است، در حالی که اکثر مسلمان ها با این افعال مخالفن. هم علمای سنی اعلام میدادن، هم شیعیان اعلام میدادن، همه اینا رو محکوم کردن. به چه دلیل کار زشتی که اینها انجام میدن باید به پای بقیه مسلمان ها نوشته بشه؟ همونطور که شما احساس مسئولیت میکنید، منم احساس مسئولیت میکنم، همه ما احساس مسئولیت میکنیم یک جهان پاکیزه از این تندروی ها و سوء فهم ها داشته باشیم.
آقای نیکفر، در برابر انتقادات به خانش اسلام مورد دفاع آقای کدیور میشه موارد رفتارهای روبسپیر در دوران ترور پس از انقلاب فرانسه، هیتلر در آلمان نازی، استالین در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق و پولپات در کامبوج رو افسود که همه سکولار بودند اما یا از کشته پشته ساختن یا کارهایی با انسانها کردند که کم از بردهداری نداشته. آیا نمیشه گفت سکولاریسم هم از آفاتی که سکولارها در دین و به ویژه اسلام سراغ میگیرن بری نیست؟
اتفاقا من خیلی از این شیوه استدلال خوشم میاد و خیلی علاقه دارم به این شیوه که بیان مثلا فرض کنید که همین رهبران دینی پیامبران رو هم با شاهان دیگه، با کشورگشایان دیگه مقایسه کنن. اون موقع میگیم پس همه برابری و شما به ادعای دیانتتون یا مسلمون بودنتون یا اتکاتون بر این متن مقدس یک امتیاز پیشا پیش ویژه ندارید. یعنی وقتی که گفته میشه مگه بقیه جنایت نمی کنن، مگه بقیه احزاب، این خیلی حرف خوبی است، تحمیل دموکراسی است به این معنی که همه برابریم، همه اشکالاتی داریم، حالا بیاییم بررسی بکنیم. اگر بمونید روی این، من خیلی سپاسگزار میشم که بگید که برابریم با هم دیگه، همه نهله ها، مشرب ها، دین ها، تاریخ آلوده ای داریم، دست های آلوده ای داریم. اون موقع دیگه اون آیه هایی رو که از برتری مطلق یک دین و از یک خاتمیت، از یک این که دیگه همه چیز رو این گفته شده، این ادعاها رو پس کنار بگذارید. اون موقع به عنوان انسان های ناقص، انسان هایی که به چشمه کمال وصل نیستن، میشینیم با هم ببینیم این جهان رو چطوری میکنیم. به هر حال این گونه نسبی کردن به لحاظ تاریخی با اون برتری جویی که در ایدولوژی دینی وجود داره نمیخونه و من اگر آقای کدیور به این نسبی گرایی و به این پلورالیزم بگرن که در این استدلال دست کم گرویدن، من میگم بسیار عالی هست. منم به هیچ وجه نگفتم، در همین جمله هم گفتم، من به هیچ وجه نگفتم که تموم این دین آلوده است یا آلودگی در جهان از این دین میاد یا از این مذهب میاد. من همواره گفتم یک بحران بزرگ فرهنگی و اجتماعی وجود داره، یک مسئولیت جمعی وجود داره. اون چیزی هم که ایجاد شده، بارها بارها من در نوشته ها گفتم که اینها پدیده های جدیده. من در همین صحبت گفتم که این یک دگردیسی، یک ترانسفورماسیونی از ایدولوژی ناسیونالیستیه که به صورت یک احیاگری دینی به شکل خشنش بروز میکنه در یک ناحیه بسیار بحران زده و دچار یک بحران فرهنگی. بنابراین یک محصول این جهانیه و من به هیچ وجه یک خط مستقیمی رو وصل میکنم از ابوبکر بغدادی به محمد ابن عبدالله، چنین کاری رو نمیکنم و این کار رو کاملا معتقدم به لحاظ تاریخی غلط هست که اگر ما چنین کاری کنیم، چون ما یک تاریخ بسیار طولانی داریم و ما میدونیم که چنین چیزی نیست. با ذاتگرایی من فکر میکنم که از گشایندگان بحث ذاتگرایی در ایران در چند سال پیش بودم. خیلی انتقاد میشه که چیزی به اسم ذات اسلام وجود نداره. این رو من قبول دارم، چیزی به اسم ذات وجود نداره، ولی ما یک مفهوم تاریخی داریم، یک ذات بشری هم وجود نداره. یک نفر به اسم نکفر از کودکی تا این سن که رسیده عوض شده، ولی وقتی شما یک رمان بنویسید و این شخصیتش باشه، حدوداً اون رو میتونید باز بشناسید. اسلام یک رود بزرگ هست که این از باریکه های متنوعی تشکیل شده که هر کدومش هم به هر حال در طول تاریخ یک هویتی برای خودشون کسب کردن و یک شخصیت هایی رو، و این در مجموع تناقض هایی است که با هم دیگه پیش میره و حرکت میکنه و این جریان بزرگ رو میسازه. تقلیل دادنی که به صورت ایدولوژی برتری هست، کسی چون من رو به واکنش برمی انگیزه و این واکنش در درجه اول در برابر یک ایدولوژی مسلطی به اسم ولایت فقیه بوده که نمودی به اسم الهیات شکنجه داشته و محصولاتی مثل ابین و کهریزک داشته. من هیچگاه این تعمیم رو ندادم، ولی این رو در نظر بگیرید که اگر یک فرد مؤمن بیاد دین رو هم با رلاتیویسم، هم با نسبی گرایی توضیح بده و هم دین رو با تاریخ دین و این تنوع توضیح بده، در الهیات خودش دچار مشکلات خیلی جدی میشه. این بحران الهیاتی برای من خیلی جذابه که چگونه میتونن همین تاریخ رو توضیح بدن، همین تنوع، در این حال هم میخوان از دست این تاریخ رها بشن. این اون بحرانیه که لازمه ما بیایم درست چشم در چشم اون بیافکنیم، این رو توضیح بدیم و این مشکلات رو بیان بکنیم. حساسیتی که نسبت به حاشیه نشینی مثل من وجود داره اینه که دست میگذارم روی این مسائل و میگم اینا با هم دیگه جور در نمیاد و یک توضیح دیگه میخواد.
گفتگو به اینجا پایان نیافت و در پرسش‌های بعدی جالب‌تر هم شد. متن و فایل کامل صوتی همه این بحث به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از میهمانان برنامه محمد رضا نیکفر و محسن کدیور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام.